الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. یک نکته از بحث گذشته باقی مونده عرض کنم، اینکه صاحب حرمه فرمود گاهی شرکا هر کدام می توانند مستقل در تصرف باشند. مثال هایی زد که ما در این مثال ها مناقشه کردیم. آخرین مثالش مثال وقف، که موقوفون علیهم هر کدام مستقل میتوانند باشند در استفاده از وقف. آقای خویی فرموده است که این درست نیست، برای اینکه یک وقف وقف انتفاعیه، مدرسه رو وقف میکنه برای انتفاع طلبه ها، اصلا اینا مالک نیستن. بحث در این است که شرکای در ملک هر کدام مستقل در تصرف باشن، اینها که شرکای در ملک نیستن، چون وقف اصلا وقف انتفاعی است. وقف شده از مدرسه لینتفع به حد الله. قسم دوم وقف مصرفی است، وقف میکند باقی را تا واردات این باغ صرف فقرا بشن. اینا فقرا مالک نیستن، وقف کرده که این باغ میوه های صرف بشود بر فقرا. قسم سوم هست که وقف تملیکی است. اینجا باید ببینیم که این مالک ها مستقل در تصرف هستن یا نیستن. خب اینجا مثالش اینه که وقف بکنه باقی رو که منافعش ملک فقرا باشه، یا حتی خود باغ رو وقف میکنه که ملک فقرا باشه. خب اینا مالک عنوانه، مالک عنوانه. این افراد که فقرا هستن اینا هیچ شریک نیستن در این باغ، عنوان فقیر مالک است. شبیه اون چه که در اراضی مفتوحت و انوطن مشهور میگن، میگن اراضی که با جنگ فتح شده، نه اون اراضی که اسلم اهلها توان مثل بحرین، یا اون اراضی که بدون جنگ فتح شده مثل مکه، بدون جنگ فتح شده. بخشی از اراضی ایران با جنگ فتح شد، بخشی از اراضی عراق با جنگ فتح شد، اراضی مفتوحت و انوطن. خب مشهور میگن ملک عنوان مسلمینه. حالا یک نظر هست در کتاب تعالیق مبسوط هم مثلا میکنن، میگن که من نظرم این هست که نخیر، در بحث خمس مثلا میکنن، سبم صفحه 11 تعالیق مبسوط جلد 7، میگن به نظر ما نه، تک تک مسلمین شریک هم در این زمین های مفتوحت و انوطن. هی للمسلمین الیوم و فیما بعد. اما مشهور میگن که در راضی مفتوحت و انوطن ملک عنوان مسلمین. پس نتیجه میگیریم وقف تملیکی هم که تملیک شده برای عنوان فقرا، اشخاص که مالک نیستن، تا بگید که این اشخاص شریکن و هر کدام مستقلن در تصرف. منتها با ولایت مثلا خود متولی کل میوه ها رو میشه داد به یک فقیر. نه اون چون عنوان فقیر مالک و اون که کل میوه ها رو میشه داد به یک فقیر بستگی داره به کیفیت وقف. آقای خویی مناسب بود وقف خاص رو هم مطرح میکرد. وقف خاص وقف تملیکیه، یعنی وقف میکنه این منزل رو برای اولادش، اونجا میتونن حالا میتونه بحث بشه که اینها شرکا که هستن اینها مستقل در تصرف هستن یا نیستن. خب اونجا جواب این است که نخیر، اونا مستقل در تصرف نیستن. یعنی اینطور نیست که یکی از اولاد بیاد مستقل در تصرف باشه، نه، اینو باید با توافق با بقیه تصرف کنه. پس ما یه مثالی پیدا نکردیم که وقفی باشد برای اشخاص و این اشخاص مالک بشن و هر کدام مستقل باشن در تصرف. این مثال هم درست نیست. از این بحث بگذاریم. صاحب عروه در ادامه بحث شرکت فرموده که فقط ما شرکت در اعیان رو قبول داریم. باز تکرار میکنم کل بحث های صاحب عروه راجع به واقع شرکت، نه عقد شرکت. ولذا ما خلأ تعریف عقد شرکت رو در کلام صاحب عروه احساس میکنیم، ولو در مسائل بعد گفته عقد و شرکت جائزان، ولی هیچ تعریف نکرده عقد شرکت. همین بحثی هم که الان مطرح میکنیم راجع به واقع شرکت، شریک شدن، دو نفر شریک بشن. چون عقد و شرکت تعریف صحیحش اینه که مشارکت دو نفر یا بیشتر در معامله بر یک مالی لغرض استرباح، که سود و زیانش بین اینها تقسیم بشه. حقیقت عقد شرکت اینه که بعدا توضیح میدیم. مشارکت دو نفر یا بیشتر در یک معامله، اتفاق دو نفر یا بیشتر بر مشارکت در معامله بر مالی به غرض استرباح، که اگر سود کرد مشترک باشه بین این شرکا، اگر زیان هم کرد مشترک باشه. این حقیقت عقد شرکتی که بعدا بیشتر توضیح میدیم. اما فعلا در ادامه فرمایش صاحب عروه ما همراهی با ایشون میکنیم. ایشون واقع شرکت رو میگه فقط شرکت در اعیان رو قبول داره. عبارت ایشون رو بخونم: لا تصح شرکت العقدیه الا فی الاموال ولی الاعیان. شرکت عقدیه غیر از عقد شرکت ها، شرکت عقدیه یعنی شریک واقعی شدن در یک مال که این شرکت ناشی است از عقد، نه ناشی از عامل قهری. چون عامل قهری که صحیح و فاسد ندارد، اگر عامل عقدی دارد شریک شدن دو نفر در یک مال، اون بحث است که این عقد صحیح است یا صحیح نیست. ایشون میگه شریک شدن دو نفر در یک امری، در یک مالی، فقط در اعیان ممکنه، در غیر اعیان ممکن نیست. من خانه ای دارم، میتونم بگم انت شریکون معی فی هذه الدار، حالا مجانن بگم، به عوض کذا بگم، خب نتیجه فلا تصح فی الدیون، شرکت در دین صحیح نیست. بگم آقا من طلب دارم از زید، شما هم طلب دارید ازم، بریم شریک بشیم در اون طلب ها، نتیجه این میشه که هرچی سوخت از جیب دو نفر میره، هرچی هم به دست آوردیم به جیب هر دو نفر میره. در این مطالبات از مردم شریک بشیم. گاهی هم یک طرفه است، یا آقای خیلی زیرکه، یا نه زیرکم نیست، اسمش رعب و وحشت ایجاد میکنه در دل بدهکار، تا بفهمن که فلانی هم طلبکاره دیگه. بدهکارات خلاصه میرن سریع چک و پاس میکنن. یا آقای یک چیزی خرید بود از ادهی پولش رو نمیداد، یکی از افرادی که در دادگستری بود بهش گفته بود ولی پول فلانی رو بده اون رئیسه، کارا دست اونه، باید پول اونو ندی بیچاره هست بکنه. اونم سریع بدهیش رو اون آقا تصویه کرد و بقیه موندن. حالا کاری اینجوریه، شما 1 میلیارد مثلا از ذهن طلبکارید، میایید یه آقایی که خلاصه اسم و رسم داره میگید شما شریک من هستی در این طلبی که از ذهن دارم، دیگه اون ذهن مجبور میشه دیگه سریع بدهیش رو پرداخت کنه، باید فایدهشه. یه طرف هست ولی بالاخره میتونه اوغلایی باشه. صاحب علمه میگه نخیر، شرکت در دین صحیح نیست. فلو کان لکل منهما دین علی شخص فاوقع العقل علی کون کل منهما بینهما لم یسر. زید و هم طلبکارن از بکر مثلا، یا از ادهی زید و هم که طلبکارن بیان بگم بابا بیایم شریک بشیم در اون مقدار که من طلبکارم نصفش برای تو، اون مقداری که تو طلبکاری نصفش برای من.
این عقد و شرکت دیگه شرکت هم دیگه
نیست؟ نه عقد و شرکت نیست، عقد و شرکت
اینا یه اتفاق
در سابقه، این شرکت واقعیه است.
باشه عقد و شرکت
ولذا میشه لازم، اینطور نیست که هر روز پشیمون بشیم شرکت به هم بخوره. اون شرکتی که یعنی اگر فوت هم بکنن یکی از این دو نفر، ورثه اون میت میان به اون، یا حی میاد سراغ اون ورثه میت میگه باباتون ما رو شریک کرد در این خونه، یا ما رو شریک کرد در این طلبی که داشت از زید. اگر این شرکت صحیح باشه ورثه اون مرحوم باید قبول کنن.
این که اماره نمیشه برای شرط و شرکت نیست.
آه
شما تو شرط و فعل هم
نه، بحث اصطلاحه، با اصطلاح نجنگید. لا تعاد الده فیعادی کن، لا تعاد المصطلحات فتعادی کن. اصطلاحه، تو چی اشکال میکنید؟ اصطلاح شرکت در اینجا ولو شرکت عقدیه طبق اصطلاح صاحب عروه غیر عقد و شرکت، شرکت عقدیه یعنی شرکت واقعیه بین دو نفر در یک مالی، منتها این شرکت ناشی از عامل قهری نیست، ناشی از ارث نیست، ناشی از امتزاج مال این دو نفر به هم نیست، ناشی از توافق این دو نفر است. این میشه شرکت عقدی. بله، ولی این غیر از عقد و شرکه ایست که میگن عقد و جائز. اون عقد و شرکت توضیح دادم، این تشریکه، یعنی در واقع مثل هبه، هبه معوضه، شبیه هبه معوضه است. آقا اصلا نتیجه است، تملیکه، میگه تو مالکه، اصلا تو مالک نصف طلبی هستی که من از زید طلب کارم، من هم مالک نصف طلبی هستم که تو از زید یا از شخص دیگر طلب کاری.
زمان بری رو اشکال نمی کردیم، شما زمان بری رو قبول نشد.
فلا تسبق فی الدیون فلو کان لکل منهما دین علی شخص فاوقع العقد علی کون کل منهما بینهما لم یسر. توافق بکنه قرارداد رو بندن.
هر اینجا صرف توافق هیچ عدد شرکتی منظور نیست.
عقد شرکتی که صاحب اون به تعریف نکرده، یعنی توافق دو نفر بر یک بر تجارتی به غرض استرباح.
شرکت تجاری که
اصلا با این اتفاق هنوز شریک نشدند در چیزی، توافق کردند. حالا اجماع داریم که عقد شرکت هم صحیح نخواهد بود مگر اینکه سرمایه هاشون رو با هم قاطی کنن، اون یه بحث دیگه. صابر میگه نه من قبول ندارم اون چه شرطی. اصلا میتونه سرمایه این دوتا شریک در عقد و شرکت جدا باشه، او تو حساب خودش 1,000,000، اینم تو حساب خودش 1,000,000، با هم توافق میکنن تا 1 سال با هم شریکی کار بکنن، با هم خرید و خرید کنن، شریکی فروش فروش خرید، اینا شریکی باشه، بعد آخر سال سودها و زیانها رو تقسیم کنن. این میشه عقد و شرکت. و اصلا صاحب عروه میگه چون اجماع بر اینکه امتزاج مالین در عقد و شرکت لازم است من قبول ندارم، ولی مشکل نداره. اونم که میگن اجماع قبول داریم، امتزاج شرط صحت عقد و شرکت رو امتزاج میدونن. ولیکن بحث در اینه که ما نحنفی که میگه از شرکت العقدیه، اصلا توافق بر استرباح نیست. میگه شما نصف خانه من رو مالکی، منم نصف مغازه شما رو مالکم، قبول داری؟ میگه آره قبول دارم. میشه شرکت عقدیه. اصلا هیچ استرباحی معلوم نیست باشه، خب تجارتی معلوم نیست باشه. این شرکت عقدیه، میگه قبلا توضیح داد شرکت عقدیه رو دیگه. خب این شرکت عقدیه، ایشون میگه در اعیان میشه، در دین نمیشه. حالا آی خویی فرموده که حالا لا تصح الشرکة فی الدیون ولا فی المنافع، صاحب رو به ادامه داده، ولا تصح الشرکة الاعمال ولا تصح الشرکة الوجوه ولا تصح الشرکة المفاوضه. اینا یکی یکی باید توضیح بدیم. حالا فعلا لا تصح الشرکة فی الدیون اینو داریم توضیح میدیم. آقای خویی فرموده که من قبول دارم لا تصح الشرکة فی الدیون. چرا؟ ایشون فرمودن که یک وقت ما شرط میکنیم امتزاج را، در اشتراک حالا چه در شرکت عقدیه چه در عقد و شرکت، چون اینجا امتزاج حاصل نمیشه بین دو دین، هر دینی مستقل دیگه در ذمه مدین، ولذا این شرکت واقع نمیشه. طبعا اگر ما در عقد و شرکت هم امتزاج و شرط بدیم، عقد و شرکت هم درست نخواهد بود که بیان این دو نفر بگن آقا سرمایه‌مون چکاییست که از مردم داریم، ما که پول نداریم، هر چی داریم چک از مردم دستمون، بیا با هم شریک میشیم تو این چکایی که از مردم داریم، بعد با اینا تجارت میکنیم و این عقد و شرکت هم میشه. در عقد و شرکت چون اجماع کردن بر لزوم امتزاج، وقت طبق نظر اینها عقد و شرکت هم صحیح نخواهد. اما اگر گفتیم نه امتزاج دلیل نداره، اجماع منقوله و اعتبار نداریم که نظر صاحب قرب است، خب اون وقت چرا شرکت عقدیه که صاحب قرب میگه امتزاج شرط نیست باطله، اون عقد و شرکت دیگه معلوم نیست باطل باشه ها، یعنی توافق کنن که تجارت بکنن با این چک ها، برن با هم مشترکن یخچال وارد کنن با این چک ها و در سود اون یخچال شریک بشن که اشکال نداره، چون امتزاج هم که اشکورتی شرط نیست. ولی شرکت عقدیه حاصل نمیشه، یعنی مالک نمیشن این دو نفر نسبت به نصف دین دیگری. چرا؟ آقای خویی میفرماد چون روایت طلحة بن زید هست، میگه لا یباع الدین و بالدین، کافی جلد 5 صفحه 7. متفاهم عرفی از لا یباع الدین و بالدین اینه که لا یعاوض الدین و بالدین، حالا به لفظ بی باشه، به لفظ تشریک باشه، به لفظ صلح باشه. خب شما الان دارید معاوضه میکنید نصف دین را که شما از زید طلبکاری معاوضه میکنید با دوستت، در مقابل نصف دینی که دوستت از عم طلبکاره. این مصداق بیع و دین به دین دیگه.
اگه یه طرف
باشه، اگه یه طرف باشه میشه هبت و دین. خب هبت و دین چون در هبه قبض معتبره، تا استیفاء نشه دین از اون طرف، چک طرف پاس نشه، این هبه صحیح نمیشه. حالا خود پاس شدنم آقای زنجانی میگه خوبه، اگر بیاد تو حساب شما، یعنی یه میلیون بیاد تو یه میلیاردی که طرف طلب داشت از مثلا امر، خب به شما نصفش رو هبه کن. بعد به هم گفت که آه من یه میلیاردی که از تو طلب کنم 500ش رو بریز به حساب این دوست من که رو بهش بخشیدم، اونم ریخ به حسابشون. آقای زنجانی میگه این قبض واقعا میشه، اون موقع میشه هبه صحیح. ولی آقای سیستانی میگه نه، این که قبض نیست، که قبض نیست، یه هبه صحیح نیست. و اینم مشکلش فقط تو اینا نیست، الان یکی از مشکلات مضاربه است. حالاش یعنی اگر تو همین شرکت هم امتزاج معتبر بود، قبض معتبر بود، اونجا مشکل پیدا میکردیم. ولی حالا جایی که قطعا مشکل داریم بس مضاربه است. الان اکثر موارد که مضاربه میدن پولشونو، بعد پولشون هم میخوره اون طرف، معمولا حالا یا به نحو شرعی یا به نحو غیر شرعی برشکست میشن معمولا. هر بارم یه عده فریب میخورن، یه شندرغاز پول که پس انداز میکنن میدن به یکی، میگن مضاربه دادیم به او و هیچ وقت عبرت نمیگیرن. خب این چجوریه؟ آقای سیستانی میگه من خیالتون رو باید تمامی، مضاربه اکثرا اشکال داره. چرا؟ من اینکه شما پول نقد میدی به طرف؟
نه دیگه،
کارت به کار میکنی به اون آقا که کار تجاری میکنی، میگه خب من یه 100 میلیونی پسنداز دارم، میخوام باش کار بکنی، شما حالا سودی رو کردی نصف نصف سخصی میکنی. میگه باش بیار، بعد شما سریع منتقل میکنی به حسابش. مضاربه بر دینه، مضاربه بر دینه،
حسابش که وارد میشه اعتبار قرض.
آقا مضاربه بر دین باطله. هر وقت قرض بکنی خارجه، اون وقت مضاربه بکنی، اون وقت صحیح. ولی حالا ایشون ظاهرا احتیاط واجب کرده که مردم دلشون نشکنه، چون خیلی سخت، چون مضاربه بر دین هم باطله. مثل همین شرکت بر دین. آقا شمایی که یه میلیون تو حسابت هست، طلبکاری از بانک دیگه، امانت که نیست که پول تو بانک، طلبکار، پس دینه، داری مضاربه میکنی با دین. اگر قبض میکرد عامل پولو بعد تجدید مضاربه میشود، اشکال نداشت. ولی اونم که قبضه میکنه و بعد قبضه میکنه بعد تجدید مضاربه نمیکنه و لذا اینها دچار مشکل میشه. حالا بگذاریم خب. حالا اجازه بفرمایید. خب این فرمایش ها رو حالا خب این فرمودن که برای اینکه القاء خصوصیت میکنیم از بی شما ایراد نگیرید که بی شاید خصوصیت داشته باشه، روایت داریم در قسمت دین میت بین ورثه فرموده صحیح نیست. گاهی ورثه توش این آدم زرنگ هم پیدا میشه دیگه، یکی میگه این خونه رو من برمیدارم، اون چکای بابامونو که طلبکار از مردم ظاهرش هم زیاد طلبکاره، اونم مال تو داداش تو دلم برات میسوزه، خونه که فروش نمیره بازار راکر تو تو گلو روایت داریم صحیح نیست، قسمت بردین قسمت دین صحیح نیست. خیلی ریسک هم هست دیگه، یه وقت استیفا نمیشه، یه وقت مشکلات خودشون. آقای خویی فرما ببینید اونجا بینید محافظه هست دیگه، اجازه هم داشت آقای
تو کارتش هم
باشه هم بطور بالاخره دینه دیگه. شما فرض اینه که فدری که تو حساب بانکیش پول هست طلبکار از بانک، ورثه قسمت با هم بگه اون حساب بانکیش مال تو، این یخچالش مال من، درست نیست. هر سبب خدمتتون که اینم داره، بلکه اختصاص نداره این حکم بی. این فرمایش آقای خویی محل بحث واقع شد. اولا سند این روایت لا یباع الدین به دین درش طلحت ابن زید هست، بعضیا مثل زنجانی اشکال میکنه، میگن طلحت ابن زید در روایت داریم، در رجال داریم که کتابه معتمد عامیون، طلحت ابن زید عامی بود، کتابه معتمد. آقای زنجانی میگن اینو آقایون دلیل بر وساقت گرفتن، گفتن کتابش معتمد است، بابا ثقه بوده دیگه، اشکال میکنه ایشون. میگه نه، وساقت مراتب داره، بعضی ها ثقه مطلق هست، بعضی ها ثقه فلکتاب هست، اما ثقه مشافه نیست. کتاب می نویسه، حسابی کتاب می نویسه، اما حرف که می زنه نه خیلی دقیق نیست. ایشون مثال هم می زنه، یه موردی من نمیخوام مثال بزنم. خب این فرمایش ایشون به نظر ما دقت غیر عرفیه. خب وقتی میگن کتاب و معتمدون یا لهو کتاب و معتمدون، این غیر از این است که این کتاب رو آقایون دیدن که از یه شخص ثقه‌ای کتاب از اوز اعتماد کرده بود، عرفیش اینه. حالا یه مورد پیدا کردیم که اونم محل بحثه که او نوشته هاش دقیق بود، ولی صحبت های عادی که میگم یعنی همون شفهن مطالبی که نام میکرد خیلی دقیق نبود.
خیلی زیاده صحبت میگه خوب کتاب میگه ولی آدم ها
یه حرف داده معاید شده برعکس شاید چی باشه، ولی این معمولا وقت داره بررسی میکنه
چی؟
تو کتاب نوشتن دقت معمولا بالاتره تا توی شما.
نه دقت بالاتره یه حرفه، اما ثقه نیست در شفاهی صحبت کردن،
یعنی که نگه
دروغ میگه. و شما از کجا فهمیدید این کتابش منضبطه؟
مدشناسی میگه.
نه مد ببینید اون که دلیل نمیشه، اگر واقعا این شخصی در نقل شفاهی دقیق نیست، شاید در تطبیقش هم دقیق نباشه. شما مواردی که امروز کتاب می نویسن با 10 تا کتاب دیگه مقابله می کنی، به منابع اصلی رجوع می کنی. نه، راوی از امام طلحه بن زید عن ابی عبدالله علیه السلام. خب چی می دونی اون دقیق نقل کرده یا نه؟ به کسی یه همراه بوده با او. عادتا راهی نداره برای تشخیص اینکه کتابش مورد اعتماده این لایی که میگیم سره بود. مگه مؤلفی بوده که کتاباش در عالم منتشر میشده بعد بررسی میکردم گفتن نه اون چه نوشته دقیق نوشته، اما شفاهی وقتی مطابق نام کنه دقیق نیست. آخه اینا عرفیت نداره.
چند بار مکتوباتشو با هر خود مقایسه کنم معلوم
سال محمد بن یحیی.
حالا راجع به طلعت ابن زید است که کتاب اون معتبر لگل همون کتاب اون معتبر
آزن جانه به اقتصارش توصیلش میکنن دیگه محمد بن یحیی الخطاب.
آها، حالا این تعبیر رو کافی نمیدونه آقای زنده. بله خود ایشون از نوع اکثار روایت محمد بن یحیی توصیلش میکنه که اونو ما قبول نداریم، اونقدر اکثار زیاد نیست. خب پس ما معتبرم اون کتاب اون معتبره که آقای خوینا دقیقه بر وساقت طلعت ابن زید میدونم پس اشکال سندی وارد نیست، اما اشکال دلاله. یک اشکال اینه که بگیم چرا به خصوصیت نداره، از کجا الغای خصوصیت بکنیم. الان آقای سیستانی یکی از راههایی که مشکلات مخالف کنه اینه که به او تبدیل بکنی به صلح. من در مقام تایید فرمایش های سیستانی نیستم، ولی بالاخره میخوام تشکیل کنم در الغای خصوصیت. در بیع سلم شرط از قبض ثمن فی المجلس، آقای سیستانی میگه صلح کن، صلح کن. وقتی صلح بکنه دیگه قبض ثمن صلح در مجلس شرط نیست. در هبه قبض معتبره، نمیخوای قبض بدی هبه کن مال رو. حالا هبه بلایوه هست، به جای اینکه بگی این خونه رو که دست مستأجر و سندش هم الان شرایط جور نیست به نام خانومت بزنی، بگی خانوم این خونه مال تو. خانومم میگه خیلی ممنون آجا که به فکر ما هستید، بعد از فوت در آینده دور این خانومت میگه که خب دیگه خونه رو به ما دارم. مدرسه میگن بابا قبض ندار، سند به نامت نظر. یه خب سند جور نبود به نام نظر، قولنامه که نمیشه
اجاره رو
بگیره نه، اجاره هم بگیره قبض نیست، خونه اصلا دست مستأجره. آه حالا اجازه داریم وارد اون بحثای حاشیه‌ای نشیم. قبض نشده اون وقت هیچ. آقای سیستانی میگه شما اگه واقعا بازی نمیاد، نمیخوای سر این خانومت کلا بگذاری، بگو سوال کردم خونه رو به تو، اونم قبول میکنه دیگه. بعد اصلا نمیتونن بگن در سوال هبه قبل محتمی نه، در سوال که قبل محتمی نیست. پس این که میگی لای و با و دین و به دین الغای خصوصیت میکنی به مطلق معاوضه، ولو معاوضه برن به عقد تشریک باشه، خیلی واضح نیست، خیلی واضح نیست. این اشکال هم. اشکال دوم دلالی
شاهدار
که فهمده. و اما بحث ارث، خاصیست در مورد خودش که قسمت دین در ارث شارع قبول نداره، کسی معاوضه هم نیست، معاوضه هم نیست، شارع اونجا قبول نکرده قسمت دین رو.
شبیه معاوضه
است؟ نه
توافق،
نه نه معاوضه نیست،
توافق میکنه
اف تقسیمه، معاوضه نیست.
دو نفره مطلب معلوم هم سور در مورده که اگه مخواد اینا باشه
دو نفره
تمام شرع جواب میشه هر کاری سور
بکنه. حالا ببینید بالاخره شما قرار که در بی مبتله در صلح مبتل نیست، حالا یه وقت به مناسبت و موضوع میفهمید که یه سری شرایط هم در صلح معتبره، من با اونا کار ندارم. اما لایو با دین و به دین ما میگیم حالا ممکنه صلح دین به دین، این خیلی واضح نیست. نمیخوام 100% بگم درستی سرمشاهر پوری، بالاخره مخالف داره این. اشکال دلالی دوم اشکالی است که بعضی معاصرین کردن. مارکوی گفتن آقا لای با دین به دین مجمله، شاید مراد بیع الکالی بالکالیه. دو معنا میتونه داشته باشه بیع الدین به دین. یکی این که دو تا طلب هست در رتبه سابقه بر بیع. مثلا شما یه چک مثلا یک ساله دارید از زید 1 میلیارد، دوستتون یه چک مثلا 6 ماهه داره 800 میلیون، چون به پول احتیاج دارید. کسی هم نیست که نقدن از شما اون چک 1 میلیاردی رو نقدن بخره مثلا به 700 میلیون لحاظه. یا نه حالا بالاخره یه انگیزه ای دارید که با این چک 800 میلیونی 6 ماه دیگه محافظه کنید، اون موقع پول نیاز دارید. خب این میشه بیع و دین به دین. این یه معنا که در رتبه سابقه بر بیع دو تا دین هست، شما بین اینا محافظه میکنید. احتمال دوم اینه که نه، لا یباع الدین به دین مراد دینه ولو دین به خود این بی باشه، یعنی کلی مدتدار را با ثمن کلی مدتدار معامله نکنید. این وقتی میری 6 ماه 100 کیلو برنج می‌خری چک نده که تاریخش فرداست، تاریخش یه هفته دیگه است، پول نقد بده. در حالی که در اینجا دین در رتبه بعد از بیعه، چون مجمله نمیتونیم استدلال کنیم در مقام بین روان. حالا هم جوابش اینه که نه، اتفاقا ظاهر لای با دین و به دین همون دین در رتبه سابقه بر بیعه، هیچ اجمالی نداره. اتفاقا بیع الکالی بالکالی هم شاید همین باشه. اصلا بیع الکالی بالکالی کی میگه به همون معنای معامله غیر نقد به ثمن غیر نقد باشه؟ شاید اونم معناش اینه که بیع الدین به دین. اصلا اسم دین رو گذاشتن کالی. چرا گفتن کالی؟ چون کلعه یعنی حفظه، طلبکار محافظ دینشه دیگه که طلبش نسوزه، ولذا اسم کالی یعنی دین. مثلا ممکنه اونم معناش همین باشه. الان بگیم سند ضعیف اون روایت، پس این اشکال وارد نیست. خب بنابراین آقای خویی استدلال کرد به لا یباع الدین به دین و اینکه مطلق تملیک جایز نیست. ما یه اشکال دیگه میکنیم، چون آقای خویی از این نتیجه میگیره پس عقد شرکت، نه شرکت عقدیه، عقد شرکت که یعنی اتفاق دو نفر بر استرباح به مال، اون هم ظاهرش این میخواد بگه صحیح نیست در مطالباتی که از مردم داره. اون دیگه چرا صحیح نیست؟ اون دیگه چرا صحیح نیست؟ ما یه سرمایه داریم، امتزاج هم که شما شرط نمیدونید. آقای یعنی اگر شرط بدونه به خاطر اجماع، جوابش اینه اجماع مدرکیه دیگه. توافق میکنن دو نفر که این چک هایی که دارن دست مردم پول نقدم ندارن، با این چک ها برن یخچال وارد بکنن، کارخونه یخچال سازی حاضره این چک ها رو قبول کنه. برای اونا مهم نیست، اونا چک ها رو میدن به دیگران، همینجوری بازار با همین چک ها میدن. اون دیگه چه اشکالی داره؟ دیگه اصلا دیگه تملیک نیست، اون دیگه اصلا تملیک نیست، توافقیست. نتیجه این میشه که خب رفتن با اون چک ها معاملاتی بکنن، بعد سود که کرد بین این دو نفر تقسیم میشه. اصلا قبلش با هم دیگه تملیک نکردن که، چون عقد شرکت غیر شرکت حقیقی است که ناشی از عقده. عقد شرکت یعنی توافق دو نفر یا چند نفر بر کار مشترک به غرض استرباب. خب این واجبه. پس اینکه لا تصحش شرکت العقدیه تو فدون، اینو باید بیشتر روش کار بکنیم. عقد شرکت به نظر میرسه که هیچ اشکال نداره و چکایی که ما داریم از مردم تو درسمون، اما شرکت حقیقیه در اون دویون، این خب مبتنی بگیم صحیح نیست، مبتنی به اینه که بگیم که لا یباع الدین و به دین ازش القاء خصوصیت بشه. و اگر یک طرف است اون میشه هبه. مثلا من چکایی دارم، فقط یک طرف من شما رو مالک نصف این طلب میکنم، چون شما آدم معتبری هستی سریع میتونی پول رو نقد کنی.
چرا هبه باشه؟
یه هبه است دیگه.
اگر لمان بعدی رو تشریح کنیم
تشریحه دیگه، تشریح یعنی شما ما هبه دین صحیح نیست، مگر با قبض. قبل از قبض دیگه صحیح نخواهد بود. انشاءالله ادامه مطالب رو در جلسات آینده دنبال می‌کنید. الحمدلله رب العالمین.